بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن مجید می خوانیم الطیبات للطیبین، پاکان برای پاکان، والخبیثات للخبیثین، ناپاکان برای ناپاکان. کسی که با اراده خودش، با اختیار خودش، نه به اجبار، با تکیه بر فهم خودش، عقل خدادادی خودش، علاقه داره و میخواد که برای خدا باشه، میخواد برای پیغمبر باشه، برای ائمه طاهرین باشه، برای قرآن باشه، و به عبارت دیگه علاقه داره با فکری که کرده، با تعقلی که کرده، که چون راه نجات در ارتباط با این حقایق و مشتاقه که منسوب به این حقایق باشه، غریبه نباشه نسبت به این حقایق، بیگانه نباشه، ناآشنا نباشه. باید به این آیه شریفه قرآنیه توجه داشته باشه که گفتار وجود مبارک حضرت حق که پاک برای پاکه، پاک منسوبه به پاک میتونه باشه، پاک در ارتباط با پاک میتونه باشه، و هر انسانی تا زمانی که آلوده به ناپاکیه، آلوده به خباثت، به تعبیر آیه، خیلی مشکله که بتونه منسوب به این منابع پاک باشه. برای نمونه یه چند مورد اتفاق افتاده رو براتون بگم که خیلی مهمه که پاکان حقیقی عالم ناپاکان رو و ناپاکی رو در صورتی که در هویت ناپاکی باشن قبول نمی کنن و از این که آلوده رو خبیث رو ناپاک رو به خود نسبت بدن یا جزء خود بدانن ابا دارن، امتناع دارن. پولای مختلفی رو در کیسه های متعدد احمد ابن اسحاق قمی که وکیل وجود مبارک امام اصغری بودند در شهر قم، از قم در یک سفری حمل کردن و بردن سامرا. چون امام در اونجا بودن، البته به اجبار در اونجا بودن نه به اختیار خودشون، حاکم عباسی حضرت رو منتقل کرده بود به سامرا، پایتخت رو هم حاکم آورده بود سامرا. بعضی وقتا می شد امام رو ببینن، بعضی وقتا هم امام رو نمی گذاشتن افرادی که مایلن ببینن ببینن. احمد ابن اسحاق هم از اونایی بود که امام اصغری او رو به خود نسبت می داد، وکیل حضرت بود در شهر قم و مردم قم که دسترسی به حضرت نداشتن وظیفه داشتن در معالم دینشون، در مسائل دینشون، در برنامه های دنیا و آخرتشون به این بزرگوار مراجعه کنن. مورد اعتماد امام بود، مورد اطمینان بود و به تعبیر عرفانی یه نقشی از خود امام بود، گرچه مأموم بود ولی اون معنویت امامت امام در وجود احمد ابن اسحاق تجلی داشت. در کتاب شریف اصول کافی این مسئله که ائمه طاهرین در وجود اونایی که شایستگی دارن جلوه نوری دارن، یعنی 14 معصوم خارج از وجود اونها نیست، باطن غریبه نسبت به این بزرگواران نیست. این 14 نفر در قلب و جان پاکان حضور نوری دارند. و خود این بزرگواران هم با کمک نور الهی که به تعبیر دیگه توفیق الهیه یا به تعبیر قرآن به اذن الله این 14 نفر رو شناختن. امیرالمؤمنین می‌فرماید معرفتی به نورانیه، با نورانیتی که من شناخته میشم و من درک میشم که کیم چیم و در زندگی شما دارای چه نقشی هستم و کارسازی من برای دنیا و آخرت شما تا کجاست و فرزندان حضرت ائمه طاهرین علیهم السلام. اینقدر احمد ابن اسحاق مورد عنایت بود که آخرین سفری که از قم حرکت کرد بیاد سامره، ظاهراً از قم اومده همدان، از همدان اومده اسدآباد، منطقه رو عبور کرده به طرف قصر شیرین در شهر پل ذهاب. وقتی که وارد میشه به منزل یکی از شیعیان، بیمار سختی میشه و طولم نمی کشه بیماریش از دنیا میره. تمام لحظاتی که از دنیا میره که خیلی مهماندارش هم ناراحت میشه که یه چنین موجود بزرگی با کرامتی با عظمتی پاکی از دنیا رفت. نه تنها او ناراحت شد، پیغمبر اکرم می فرماید اینجور آدم ها که از دنیا میرن 40 شبانه روز آسمان و زمین بر مرگشون می گریه. یا آیه در قرآن داریم که خیلی ها می میرن، 1000 تا 1000 تا، 10000 تا 10000 تا، اندازه کشور. فما بکت علیهم السماء والارض، که یک قطره اشک نه آسمان براشون میریزه و نه زمین. تعبیر قرآن. حالا ما از باطن این گریه خبر نداریم، خیلی تعبیر این گریه رو نمیدونیم که این گریه آسمان چیه، گریه زمین چیه. اولا معلوم میشه که آسمان ها و زمین این افراد رو خوب میشناسن، چون اگر شیئی کسی جاهل به کسی باشه، هر بلایی هم سر او بیاد وقتی که برای دیگری مجهوله، هیچ عکس العملی در روح جاهل به وجود نباید بیاد چون نمیشناسه. معلوم میشه آسمان ها و زمین شعور دارن، شناخت دارن. در زیارت امین الله میخونیم یکی از خواسته های حضرت زین العابدین اینه: محبوبتن فی ارزک و سمائک، خدایا منو در همه آسمان ها و زمین محبوب قرار بده. امیرالمؤمنین در یه خطبه نهج البلاغه خیلی عجیبه، وقتی که از امامان بعد از خودش میخواد حرف بزنه میگه پدر و مادرم فداتون، به ابی و امی، که شما در آسمانها پیش آسمانیان معروفتر از پیش زمینیان هستید. یعنی ملکوتیان شما رو خیلی بهتر از زمینیان میشناسنتون. حالا ما هم اونا رو میشناسیم، اما معرفت ما یه معرفت ناقصیه، خیلی کامل نیست، چون ظرف وجود ما برای معرفت اونقدر گسترده نیست که بتونه این عظیمان عالم رو اون ظرف در خودش جا بده. یاران واقعی امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین رو میشناختن، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، واقعا آدمای عارفی بودن به امیرالمؤمنین. اما میبینید پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود غیر از خدا و من کسی تو رو نشناخت. یعنی اون معرفت، معرفت کاملی نیست، معرفت سلمان در حد ظرفیت خودش، چون علی در وجود سلمان که نمی گنجه. ما اگه بخوایم معرفت کامل پیدا بکنیم باید اون معروف ما در وجود ما بگنجه. عارف باید اون معروف در وجودش بگنجه تا درک بکنه اون معروف رو، و میگن حدم باید به اونجا برسه که اتحاد عارف و معروف و عرفان حاصل بشه. یعنی عالم و معلوم و علم یکی بشن، که این برای ما نه نسبت به پروردگار میسره، نه نسبت به انبیاء خدا، نه نسبت به این. لذا هیچ فقیه از فقهای شیعه و هیچ امامی از امامان شیعه حکم به معرفت تفصیلی نکردن. یعنی نیومدن بگن واجبه شما تفصیلا خدا را بشناسید، بر ما امکان نداره، ولی معرفت اجمالی واجبه. اجمالا بدونم عالم صاحب داره، منم مملوکم و این صاحب عالمم این صفاتی رو داره که در قرآن بیان شده. اجمالا باید بدونم یقینا بعد از این دنیا قیامت به پا میشه، اما لازم نیست تفصیلا قیامت رو بدونم، چون شما هر کدوم دلتون بخواد قیامت رو تفصیلا بدونید نزدیک 5000 صفحه کتاب رو که روایات اهل بیت و شیعه نقل کرده، حالا روایات اهل سنت هم اضافه بکنیم خیلی میشه، و حقیقت بیش از 1000 آیه رو بشناسید، که این امکان نداره. هنوزم که هنوز در بحث معاد بین فلاسفه بسیار پرقدرت بحث در کیفیت در چگونگی اونا هزار گیر دارن، ما که سوادی نداریم. این معرفت اجمالی رو از ما قبول کردن، چون واقعا ما توان معرفت تفصیلی نداریم. حالا صابخونه مهماندار دلش خیلی سوخت از مردن احمد ابن اسحاق، ولی تنها او ناراحت نشد، آسمان ها و زمین بر مرگ احمد ابن اسحاق گریستند. او هم عالم بود، هم مورد اطمینان امامش بود، تازه هم مرده بود، شاید بدنش هنوز سرد نشده بود که صابخونه دید در میزنن. اومد دم در، دید یه عرب با ادب با کرامت یه بخچه زیر بغلشه، خیلی هم قشنگ فارسی حرف میزنه، خیلی. اسم صابخونه رو برد، گفت اینجا منزل شماست؟ گفت بله. گفت احمد ابن اسحاق خونه شما از دنیا رفته؟ گفت بله. گفت من چون باید برگردم، امام عسگری این کفن مخصوص بدن خودش رو داده، گفته با این کفن احمد ابن اسحاق رو کفن کنه، لباس مخصوص آخرت خودشو، لباسی که تا عوض شدن با لباس بهشت در نمیارن، چون در ابو حمزه داریم که امام چهارم گریه میکنن، ابکی لخروجی من قبری اوریانا، ولی این لباس لباسی نیستش که از آدم گرفته بشه، این لباس ولایت، لباس توحید، لباس قرآن، لباس نبوت و از افتخارات قیامت احمد ابن اسحاق که اونجا فخر بکنه بر اهل محشر که این کفن من کفن مخصوص امام عسگری، این کفن خاک نمیشه. کفن ریشه‌داری هم بود این کفنهای ائمه، یه زمینی از حضرت زهرا مادرشون باقی بود، پنبه میکاشتن، از پنبه اون نخ میرسیدن، از اون کفن درست میکردن. ارزش داشت براشون، ارزش معنوی. وقتی هم که اهل بیت و یزید میخواست آزاد بکنه، زین العابدین فرمود چیزایی که از ما کربلا غارت کردن بگو به ما پس بدن. گفت چی غارت کردن؟ چهار تا زیلوی کهنه و چهار تا مثلا لباس کهنه و مندرس. چقدر بوده؟ من ده برابرشو بدم. فرمودن ما اونا رو با کسی معامله نمی کنیم، در اون اساسای ما پارچه هایی بوده که به دست مادرم زهرا بافته شده، اونا قابل معامله. ده برابر چیه؟ صد برابر چیه؟ اونا لباسیه که بوی خدا میده، بوی خلوص میده. همه پیراهنا که پیراهنی تو تمام مملکت مصر، یه پیراهنه که به کاروان میدن میگن ببرین رو سر یعقوب بندازین که بینا بشه، همه پیرهنا که بینا نمی کن. همه کفنها که کفن نیست، همه خونه ها که خونه نیست، خیلی خونه ها طویله است، حیوان درش زندگی میکنه به جای انسان. اینا در قرآن همه حدودش معلوم شد. احمد ابن اسحاق قبل از سفری که از دنیا رفت میاد خدمت امام اصغر، کیسه ها رو میذاره، هنو در کیسه ها رو وا نکردن، با یک دنیا تواضع به حضرت اصغری میگه یا ابن رسول الله، این چشم من لیاقت داره امام بعد از شما رو ببینه. حضرت میفرماین تو این شایستگی رو داری که اون حجت الهی و باقی مانده انبیاء خدا رو ببینی. بعد دری که کنارش نشسته بودن در رو باز کردن و حجت خدا رو صدا زدن. اون وقت وجود مبارک امام زمان 3 سالش بود. فرمودن عزیز دلم بیا. از اتاق اومد بیرون. احمد ابن اسحاق که ماتش برده بود، اون چهره ملکوتی و اساره انبیاء الهی، طاووس اهل جنت، وجود مبارکی که تا اون زمان 6000 روایت در حق او از پیغمبر تا امام هادی صادر شده. فرمودن این و میخوای بدونی که او امام زمان توست، یقین برات بیاد، آرامش برات بیاد. امام برگشتن فرمودن مهدی جان، این کیسای پول رو که به عنوان سهم امام از منطقه قم مردم قم برای ما دادن ارزیابی کن. احمد ابن اسحاق میگه در کیسه ها رو این بچه 3 ساله وا کرد، خیلی کمش رو کنار گذاشت و به پدر بزرگوارش عرض کرد اینا پاک، بقیهش هم نجسه و به درد ما نمیخوره، نه قابل خوردنه، نه قابل مصرف کردنه، نه قابل انفاق. این پولا پدر مال بعضی از کاسبایی که تقلب داشتن، گشت داشتن، مال بعضی هست که حلال و حرام رو رعایت نکردن، مال بعضی هست که ارث برادر خواهرشون رو بالا کشیدن، تمام آلودگی های مال رو امام میدونه. بچه 3 ساله تعجبم نکن، در انبیاء خدام سابقه داشته که در بچگی به منصب نبوت رسیده باشن. ما در قرآن میخونیم در سوره مریم راجع به حضرت یحیی و آتیناه الحکم صبی، هم بچه 4-5 ساله. ما مقام نبوت رو در حالی که بچه 4-5 ساله بود به ابراهیم عنایت کردیم. اینا از معرفت الهی برخوردار بودن. اینا نگاه میکردن پول رو، میدونستن پول مال کیه، اسم صاحب پول چیه، از کجا آورده، حلال حرام، قابل قبول قابل قبول نیست. معرفت الهی بوده، کم نیست مسئله معرفت. یه روایتی هست، خیلی روایت پرقیمتیه، من الان یادم نیست مرحوم مجلسی در جلد چندم بهار نقل کردن، همین یکی دو روز این روایتو دیدم که سه چیز خدا به سلیمان ارائه فرمود، یکی مال، یکی مقام و یکی معرفت. با هر کدوم اینا رو میخوای انتخاب کن بهت بدم، تو آدم شایسته هستی، تو آدم پرقیمتی هستی، آدم بزرگواری هست، آدم نباید زود انتخاب بکنه، باید اندیشه کنه، فکر کنه. مال اونم خدا میخواد عنایت بکنه، معلوم میشه میخواد در بخشی از خزائن زمین رو باز بکنه، دریاوار مال عنایت بکنه، وقتی خودش بخواد عنایت بکنه بخیل که نی، کریمانه عنایت میکنه. یا مقام رو انتخاب کن که سلطان این مملکت بشه، یا معرفت. سلیمان به پروردگار عرض کرد من معرفت رو میخوام. وقتی معرفت رو بهش دادن، دیدن با این معرفت اگه مال بهش بدن مس نمی کنه، اگه حکومت بهش بدن ظلم نمی کنه. با این معرفت، چون مالداری که معرفت نداره از هر جا که دلش میخواد گیر میاره و هر جوری هم دلش میخواد خرج میکنه. حاکمی هم که معرفت نداره به هر شکلی که دلش بخواد ظلم میکنه، مثل حاکمان بیمعرفت زمان ما که یه نمونهشو در امریکا دارید میبینید، حاکمی احمق بیشعور بی معرفت که خودشو دستیارانشو ارتشش لذت میبرن از قطع کردن مظلومان، از خراب کردن شهرها و ممالک. این معرفت الهی که به سلیمان عنایت شد، پروردگار دید مال با این معرفت اگه به این مرد داده بشه، این مال جای درستی خرج میشه، و اگر حکومت به این آدم با معرفت داده بشه، عدالت در جامعه رخ نشون میده. هم حکومت بهش دادن، هم مال فراوانی بهش دادن. البته او که از این مال فراوان در خودش دیناری بر نداشت، دیناری، هر چی خدا بهش داد خرج مردم کرد و برای مخارج روزمره خودش و زن و بچه‌شم نوشتم زنبیل بافی میکرد، حسیر بافی میکرد. یه ساعتی رو گذاشته بود با این انگشتان مبارکش کار حلال میکرد، زنبیل میباف، حصیر میباف. و جالب اینه که تمام منطقه فلسطین میدونستن حاکم این مملکت سلیمانه و این زنبیلا و حصیرارم به ایشگی نمیداد بفروشن، خودش جمع میکرد با لباس کهنه میذاش رو کولش تو محلهایی که نمیشناختنش، خودش میرفت میفروخت آروم تو کوچه، میگفت زنبیل داریم، حصیر داریم. و مردم هم نیاز داشتن میومدن در رو با میکردن، آی زنبیل باف، عمو، داداش، پدر، بیا بابا یه دوتا زنبیل به ما بده، یه حصیر به ما بده. پولشو میگرفت، چقدرم خدا رو شکر میکرد و تازه به پروردگار التماسم میکرد اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، به من خدایا بیاموز الهام بکن که هم شکر نعمتایی که به خودم دادی به جا بیارم، هم شکر نعمتایی که به پدر و مادرم دادی. چند تا شکر بکن، من یه نفر به جای سه نفر شکر بکنم. با اینکه پدرش هم آدم شاکری بود، حضرت داوود، مادر با کرامتش هم آدم شاکری بود، اما انتخاب رو میبینید چقدر عاقلانه است. معرفت میخوام، معرفت. در یک کتابی دیدم که قبل از میلاد مسیح یه معبدی رو ساخته بودن با سنگ، سردر این معبد یه تابلوی سنگی زده بودن به جوری که هر که میخواست وارد معبد بشه ببینه این تابلو رو، روش نوشته بودن بفهم. کم نیست این فهمیدن. خب ببینید پولای آلوده رو جدا میکنه امام زمان در سن 3 سالگی و میگه این تناسب با ما نداره. پول وقتی تناسب نداره، دل آلوده باشه، تناسب با این بزرگواران داره. چشم آلوده باشه، تناسب با این بزرگواران داره. گوش اگر آلوده باشه، شهوت اگر آلوده باشه، خدای نکرده دامن کسی اگر آلوده باشه، مردی اگر آراسته به غیرت الهی نباشه، زنی اگر آراسته به عفت و عصمت اسلامی نباشه، اینا میتونن نسبت داشته باشن با این بزرگواران؟ میتونن؟ نمیتونن. از پیش خودشون هم حالا بیشونن هزاران بار بگن ما منصوب به این بزرگواران هستیم، این نسبت رو باید اونا امضا بکنن، این نسبت رو باید قبول بکنن. بله، مگر این که آلوده ای را بیفته به این نیت که من دارم میرم به طرف حضرت رضا، دارم میرم به طرف امام عصر، دارم میرم به طرف ابی عبدالله الحسین، دارم میرم به طرف قرآن، برای پاک شدن. اون وقت این آدم میشه همکار حر بن یزید. وقتی قصد داره این آدم آلوده در و پاک شدن به جانب این منابع پاکی حرکت بکنه، اونا هم آغوششون رو برای قبول کردن باز میکنن. یا آلوده ای که هم عملا آلوده بود و هم مالن آلوده بود، هر دوش، هم پول آلوده بود هم خودش آلوده بود. اهل کوفه هم بود. به رفیقش گفت دیگه عمری از من گذشته، من قصد دارم برم حج. گفت با چه پولی؟ قرآن مگه نمیگه طیبات للطیبین؟ با چه پولی؟ گفت با این پولایی که داریم. گفت کدوم پول؟ کدوم دل؟ کدوم بدن؟ کدوم اعضا و جواره؟ کدام حال که تحریکش کرد، یعنی امر به معروف تحریکی که خودشو از درون خودش علیه خودش شروع کرد جوشوندن، خب تأثیرم میکنه. کدوم پول آقا؟ با کدوم بدن؟ کدوم بدن رو میخوای ببری تو طواف؟ کدام دل رو میخوای ببری تو طواف؟ به کسی دستگیره در بیتو گرفته بود، داشت دعا میکرد، دستگیره در خانه رو، مرحوم نراقی نقل میکنه، دستگیره در خونه رو، پیغمبر اکرم اومدن از بغلش رد شدن، خیلی علنی به یارانشون تو طواف فرمودن این آتش دوزخ، این آدم. کدوم بدن بره تو طواف؟ کدوم پول آدم رو ببره مکه؟ با کدام قدم آدم در مسجد الحرام بین مقام ابراهیم و بیت طواف بکنه؟ امامان ما که مردم همه چیشون هزار در تلریارد پاک بوده، وقت محرم شدن تو مسجد شجره از همه دیرتر محرم می شدن، از همه هم بیشتر گریه می کردن. وقتی می اومدن می گفتن آقا کاروان معطله می خواد بره، چرا محرم نمیشین؟ می فرمود چجوری محرم بشم؟ می خوام بگم لبک، یهو جواب بده لا لبک، بی خود اومدی. ائمه ما که تحریکش با کدوم پول، با کدوم بدن، چی داری میگی؟ مکه کدوم مکه؟ مکه خدا میخوای بری؟ بیت الله. گوه اگه میل داری مکه درست حسابی بری، یه ملاقات بیا با امام ما امام صادق بکن، یه ملاقات. اومد، خب وقتی دید با این میلیون ها دینار و درهمی که جمع کرده مستقیم نیست، دید پول نجس، بدن نجس، حال نجس، اخلاق نجس، کسب گذشته نجس، واقعا بیدارم شده بود. به حضرت گفت تکلیف من چی؟ فرمودن تکلیف تو یک کلمه است، حالا به عربی میشه اخرج مما انت فیه، درونی که هستی بی بیرون. گو این کارو بکنم چی میشه؟ درونی که هستم بیام بیرون، یعنی من بمونم و یه پیرن تن، یه پیرن عربی، همه چی باید بره سر جاش، ملکا بره سر جاش، یعنی دست صحابای اصلیش، مغازه ها بره سر جاش، پولا بره سر جاش، یه پیرن برای ما بمونه. تازه این پیرن هم باید بره سر جاش. خب بعد چی کار بکنیم، چی میشه؟ حضرت فرمودن من ضامن تو هستم بین تو و خدا که بهشت رو به تو بدم. بلند شد رفت از خدمت حضرت صادق، مدینه بود دیگه، به جای اینکه بره مکه برگشت کوفه. وقتی شیعیان از کوفه برگشتن، دید و بازدید بود این مردم اومد دیدن همون رفیقش که واسطه شده بود برده بودش پیش حضرت صادق، دید رنگش پریده، لاغر شده، یه پیرن کهنه تنشه. گفت رفیق چیکار کردی؟ حالا هر کاری کردیم که کردیم، اما یه دفت لباس به من بده، این پیرن سنگینی میکنه به من، اینم باید برسن. اون وقت مریض شد، که وقتی اومد بالا سرش دید به قول ما تو کماست، یه لحظه چشمشو باز کرد و گفتش که امام صادق الان اینجا بود، به ضمانتش هم عمل کرد، ما رو تحویل خدا و بهش داد و چشمش بستش. که سال بعد ابو بصیر میگه من رفتم مدینه در زدم، حضرت اومد پشت در، در رو وانه کرده، فرمود ابو بصیر من ضمانتم رو ادا کردم. پاک با پاک، ما نمیتونیم بگیم پاکیم، اما میتونیم به شما اهل بیت بگیم اومدیم به سوی شما برای پاک شدن، شما هم آلودگان به این نیت رو قبول میکنیم. تمام. الان چقدر شما میارزین که آغوش اهل بیت برای قبول کردنتون بازه؟ چقدر؟ چقدر باید برامون افتخار باشه که ما رو را دادن، علامت هم به همون دادن که ما شما رو قبول کردیم، این لباسای سیاهتون علامت، این اشک چشمتون علامت، این سوز دلتون علامت، این علامت. کی برای ابی عبدالله گریه نکرده؟ کی که میگم یعنی در این بخش از جهان هستی، ناپاکانی که ناپاکی برشون مسلطه، اونا رو بیرزین دور، کی گریه نکرد؟ وقت ببینید ما همراه با کیانیم در این گریه. امام چهارم روی منبر مسجد شام رو کرد به مردم، رو کرد به یزید، فرمود کسی رو کشتید که تمام آسمان ها براش گریه کرد. زمین براش گریه کرد، ملائکه براش گریه کردن، تمام انبیا براش گریه کردن، مرغان هوا براش گریه کردن، ماهیان دریا براش گریه کردن. کسی رو کشتن که قلب پیغمبر براش سوخت، کسی رو کشتن که زهرا براش ناله زد، امیر المؤمنین براش ناله زد. و برای اینکه شما برادران و خواهران بدانید در چه موقعیتی هستید، این روایت رو گوش بدین، بعدم برای زن و بچه‌تون، برای رفیقاتون تعریف بکنید. اهل تسننم عینش رو نقل کردن، ما هم نقل کردیم که هر بار امیر المؤمنین چشمش به حسین افتاد، صدا زد یا عبرت کل مؤمن، ای کسی که سبب گریه هر مؤمنی هستی، این که گریه میکنین دلتون خوش باشه شما رو به عنوان مؤمن قبول کردن. خواب الله یا عبرت کل مؤمن. چقدر گریه بر او قیمت داره. از یکی از اولیای خدا شنیدم از دنیا رفت، چقدر عیب خوردم نپرسیدم مدرک این روایتو، وقتی برای من میگفت خودشم زار زار گریه میکرد، میگو یه روزی یه نفر تو کوچه خلوت دید ابی عبدالله سر به دیوار گذاشته داره گریه میکنه، خیلی ناراحت شد، اومد جلو صدا زد یا ابا عبدالله خدا چشمتونو نگریانه، برای چی گریه میکنین؟ فرمود برای خودم گریه میکنم که من هم جزء گریه کنندگان حساب بشم، دارم برای خودم گریه میکنم. یا الله، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا برحمتك. السلام عليكم.